الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجودی گوش صحبت شیرین سرمون نمیشه صحبت شیرین داشته باشه اگر شرط شیرین باشد تا من برم بشینم. بله شما رو دید چکر بگرید باش منم خیلی خوشحالم که خدا توفیق داد در خدمت برادران عزیزم باشم. روتین جلسات و افرادی که خودمون در ایران برگزار میشه معمولا فرصت‌های زیادی برای تقدیر و تشکر میگذارد. ما هزینه‌های زیادی برای تعارفات می‌کنیم. من طبیعتاً از این مسائل خوشم نمیاد و خصوصاً اگر این تقدیر و تشکرات با مدائح همراه باشه، به شخص نشسته باشه و شما مدحش بکنید دیگه شاید بشه از گناهان کبیره. مواظب باشید کسی که نشسته مدحش نکنید. و این برمیگرده به یک مقصد اساسی شهر ابلیس دوچار غرور و خودستایی شد و فرمان خدا نبرد و به لحن کلامش به خدا عز و جل بی‌ادبی کرد که تو اشتباه کردی. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. و اصلش این مدح افراد سبب میشه آنها از جایگاهی که باید باشند فراتر بیاند. می‌بینید دست به طغیان در مقابل اوامر الهی می‌زند. حالا مدح به هر گونه‌ای باشه، ممکن گاهی اوقات مدح با کلامه، گاهی اوقات مدح با عکس. یکی از حکمای غرب گفته اگر عکس یک حاکم بیشتر از اندازه یک تمبر شد، تمبر پست روی دیوارها زده شد، خطر دیکتاتوری فراگیر میشه. اونم مذهبی باید مواظب بود. گاهی اوقات شرع مسائلی میفرماید که نباید انجام بگیره، ولی تفاصیل مسئله رو بخاطریم که تو آثار مختلف میتواند مفاسد مختلف داشته باشه مطرح نمیکنه. یکی از مسائلی که به هر حال واقعا نهی شده ازش و از این مدحای عجیب و غریب به حساب میاد پخش پوسترها و عکسای بزرگ از افراد و این هم مدح در حضور به حساب میاد. و اینکه گفتیم از گناهان کبیر از چون مفاسدش خیلی بزرگ. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود احثوا فی وجوه المداحین التراب. و مواظب باشید که انسان تقلید جایز نیست بکنه. استانداردهایی در شهر وجود دارد که ما باید دنبال اون استانداردها باشیم، پیداشون بکنیم و اونا رو اجرا کنیم. منطق ما این نباشد که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد. درستی که اراده باری تعالی است پیدا کنیم و اون رو اجرا کنیم، نه اینکه همه میکنن باز ما هم جزی از همه. این نوع استدلال زیاد وجود داره، سعی کنیم ازش پرهیز بکنیم. وقتی گفتیم یک کاری درست نیست، فوراً تو میپرن و میگن خب همه همچه کاری انجام میدن، خب همه برن همچه کاری انجام میدن. اون انبیایی که رسول الله فرمود رأیت النبی لیس معه احد، اگر مثل همه گفته بودن که خیلی همراهشون بود، ولی اونا کارشون بود که همه رو با خود ببرن، نه اینکه خودشون همراه همه برن. که این استدلال باطلی است، تو زبان همه ما هم وجود داره، سعی بکنیم پرهیز بکنیم. علمی که ما داریم وابسته به علم الهی است و باید بدونیم خدا چی گفته، اونو پیدا کنیم، اونو انجام بدیم. حالا همه پذیرفتن و به آنه و نپذیرفتن، ما باید انجامش بدیم ولو کسی همراه نیاد. اگرچه این اقتضا میکنه که شما با حکمت عمل بکنی، ولی اون چیزی که وظیفه شماست 50% کاره، 50% دیگه پذیرفتن طرف مقابل است که در اختیار شما چیه نیست. اینم تذکری بود به مجری. بعد کلمه لبیک هم بازم دیدم که خیلی ها میگن و دیگرانی گفتن شما تقلید میکنید، دعوت ما رو لبیک کنید. لبیک از شعائر حج است که حتی ما در دین هم غیر از مراسم حج کلمه لبیک و حتی در مقابل خدا به کار نمی بریم. حالا چی میشه که ما در تا دعوتی شد لبیک گفتیم؟ این تقلیدیه. از این که شما قبول زحمت فرمودید متشکرم، دعوت ما رو لبیک گفتیم، این تقلیدیه، مواظب باشید. به هر حال جلسه ما جلسه تناسخ است که به هم دیگه نصیحت بکنیم و اون چیزی که اراده الهی است بازشناسی بشه و اونا رو سعی بکنیم انجام. به من گفته شده بود که تشکل ائمه جمعه است. اینجا وقتی دوستان جمع رو معرفی کردن شد تشکل ائمه جمعه و جماعت. خب ممکنه خطاب من بیشتر متوجه ائمه جمعه باشد. آقای معجور فرمودن که کسانی که ائمه جماعت هستن گاهی اوقات خطیب جمعه میشن. بنابراین اگر 37 امام جمعه مثلا داشته باشیم، به نسبت آماری که ایشون دادن از بین 131 نفر که البته اینجا نیستن دیگه، گفتن 131 تا مسجد داریم که 131 تا امام جماعت باید باشه اینجا. چند تاشون هستن شخصات؟ آخر کار باشن. خب به هر حال 37 تا 38 تا دیگه هم ممکنه یا 40 تا دیگه هم از ائمه جماعت باشن که خطبه هم میخونن. در نتیجه اکثریت میشن چی؟ کسانی که بر منبر میروند. پس فعلا ما مخاطب را منبریان قرار میدیم. نبونید خدا عز و جل در مراسم جمعه چه کاری انجام داد. منبری هست که کسی بران نیستد و جماعتی زیر این منبر هستن که واجبن گوش بدن، واجبه که گوش بدن. و به جماعت گفته شده که اگر در اثنایی که آن کسی که روی منبر است حرف میزند شما حرف زدی، جمعه لبه به این تنبیه خیلی بزرگ و گفته شده که اگر امام رفت روی منبر و سلام گفت و اذان بعد از سلام شروع شد، پرونده اعمال حضور تو در این مراسم بسته میشه. اینا چیزاییست که ممکنه خودتونم رو منبر به مردم گفته باشه، حتما گفته. همه باید تا قبل از اینکه آقا بره رو منبر حاضر بشن، شروع کرد به صحبت، همه باید ساکت بشن، چیکار بکنن؟ گوش بدن، وگرنه زحمتشون به هدر میره و خلل در مواضع ایمانیشون پیش میاد. پس با این هزینه سنگین این مراسم درست شده، خوب مواظب باشید. مردم موظفن گوش بدن و شما یک طرفه حرف میزنید، یعنی کسی توان معاکسه با شما نداره. میخواستم این خورده چیزی که در روز جمعه اجرا میکنید بازسازی بشه، نگاهی بکنید بهش از بیرون، چون آدم وقتی خودش داخل گودی نمیتونه نگاه خودش بکنه. این صحنه رو مرور بکنید، شما رو بینید وضعیت اینطوریه. متاسفانه یکی از خطاهایی که ما میکنیم اینه که به وظیفه خودمون توجه نمیکنیم. وظیفه جماعت رو مطرح میکنیم ولی وظیفه خودمون داشته عجبه. در خود بندر عباس یکی از ظرفای بازار بندر عباس به تندی یه روز با من صحبت کرد، گفت فلانی فقط بر ما واجب است که زود بریم مسجد، اونجا هم ساکت بشیم، اون وقت خطیب بدون آمادگی بیاد هر چه دلش خواست بگه، اون وقت باز گوش دادن بر ما واجب میشه. بر چه دین یک طرف است؟ خوب بیم اعتراض توجه بکنیم، ممکنه مردم نجابت داشته باشن چیزی نگرد و اینم نیمده به یکی از شما بگه، اومده با من صحبت کرد، زورش اومده که بیاد با امام جمعه صحبت بکنم که فقط من وظیفم از خونه بزنم بیرون بیام حاضر بشم ساکت هم باشم گوش بدم. خطیب وظیفه ای نداره؟ سوالش این بود. خب این سوال برای من از زبونشون دارم مطرح میکنم، ولذا برای خطبه هم استاندارد هایی وجود داره که باید سعی بکنیم اونها رو رعایت بکنیم. یکی از تذکرهایی که من همیشه هم به خودم میدم، مثل که الان جلوی شما نشستم و شما حساب کنید امروز تقریبا درد مخاطب بودن رو دارید حس میکنید، من دارم صحبت میکنم و شما دارید گوش میدید دیگه، چیزیست که کم برای شما پیش میاد، چون شما معمولا صحبت میکنید و دیگران گوش میدن. درد گوش دادن رو هم یه خورده مزه بکن. و این خیلی مهمه بشتران جورشه. یکی از چیزهایی که ما باید درمون دست بده، شرعن باید مکلفیم درمون دست بده، اینه که شرمنده باشیم وقتی که میریم روی منبر، غرنده و با لحن تحقیرآمیز با مردم صحبت نکنیم. شرمنده باشیم، جماعتی نشستن اونجا ادب و نزاکت رو رعایت بکنیم و به مخاطبین احترام بگذاریم. این ممکنه ما سعی بکنیم رعایتش بکنیم ولی گاهی اوقات ممکن از دستمون هم چیه در بره. وقتی در رفت بد میشه، پس دوچار غرور نشیم که الان رفتیم رو منبر بالاتر، جماعتی مجبورن به حرف ما گوش بدن نکته دیگر که فرق این مسئله است اینه که ما با آمادگی بریم. لذا توصیه کردیم حداقل و من به خود مجموعه تشکل مجموعه پیشنهاد میدم که این تبدیل بشه به دستورالعمل. اینی که روز پنجشنبه وقت بگذارن برای این که مطالبی که قرار روز جمعه مطرح بشه یه 24 ساعت قبلش آمادش بکنن. متاسفانه مشاهده میشه که ما تلفن رو اونجا گذاشتیم یک جایی. اگر این تلرین رو منبر بشنه یه چه عصبانیتی به دست میدن. مواظب باش. توصیه ای که هست اینه که روز پنجشنبه یعنی حداقل 24 ساعت قبل از خطبه شما یک بار حداقل مطالبی که میخوای بگی تو ذهنت مرور کن، یه بازخوانیش بکن، جملاتت رو تنظیم کن، موضوعی که در حال مهمه برآورد بکن، موضوعی که به درد مردم میخوره در بیار. وقتی بگذار و اگر بنویسی و چندین بار مرور بکنی، اصلاحاتی روی جملاتت، رو آیات، احادیثی که میخوای استدلال بکنی انجام بدی، قرائتت از آیه درست باشه، قرائتت از حدیث درست باشه، حدیثی که میاری صحیح باشه، این خوب توجه بکنی. یکی از مسائلی که خیلی ما روش هزینه کردیم اینه که مبلغان دینی ما از احادیث ضعیفه استفاده نکنن. اینجا فرصت نیست که من خیلی توضیح بدم که چرا نباید از احادیث ضعیفه استفاده کرد، ولی یک خطاب وجدانی در این قضیه وجود داره که هم استدلال عقلانی است و هم مشوب است به یک خطاب وجدانی. حدیث ضعیف یعنی یک گزاره نامطمئن. شما خودت حاضر هستی که از شما کسی نقل قول نامطمئن بکنه؟ خودت دوستت مطمئن نیست شما چی گفتی؟ مطمئن نیست که شما گفتی یا نگفتی؟ ولی بیاد باز بگو چقدر عصبانی میشی؟ خدا و رسول این حق داره نه نداره؟ شما حداقل خدا و رسول رو در حد حق خودت رعایتش کن. حدیث ضعیف یعنی یک گزاره نامطمئن. داریم یک ضعیف دیگه یعنی چی؟ یعنی غیر مطمئن. و شما قبول نمی کنی که این خبر نامطمئن از خودت نقل بشه. چطوری اجازه میدی که خودت بیایی از خدا و رسول نقل کنی؟ فعلا تو استدلال کافی میدونیش. پس سعی کنید که مطالبی که به مردم گفتیم شروع منبر از صحت تمام برخوردار باشه و پیام‌های مطمئن خدایی باشه برای بندگان. اگر این نشد شما حق استماع واجب رو از دست میدید. مردم واجب گوش بدن دیگه، گوش بدن که شما حرفای نامطمئن باش صحبت کنید. از این فسعو الى ذکر الله اصلا الى کلام من و تو نیست. و اینجا یک شرط دیگه درست میشه که شما در خطبه جمعه حق نداری خروج از موضوع قرآن داشته. چون انصات واجب در مقابل مفاهیم قرآنی است و خدا عز و جل می فرماید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. پس انصات واجب حق مفاهیم قرآنی است و خروج از مفاهیم قرآنی روی منبر انسان رو از حق وجوب استماع چه کار کنه؟ خارجی کن. دلت بازه باشه، خب میخوای این ضوابط رو رعایت بکنی، نمیخواد وقتی بگذاری. مطلب دیگه در که باز فرق این مسئله هست اینه که شما روی موضوع اشراف داشته باشید. موضوع رو بشناسید، بفهمید که این چیه. خب این وقت میخواد، فکر میخواد، تحقیق میخواد، مراجعه میخواد، مشاوره میخواد. خب شما اگر 24 ساعت قبل به خودت فرصت ندی چطوری اشراف و موضوع پیدا میکنی؟ این 24 ساعت که میگم حتی اقل وقت. مطلبی خواهی مطرح بکنی. در این مسائلی که دارم میگم به عنوان سرتیتر ضوابطی که باید در خود رعایت بشه واقعا تخلف درش زیاد میبینیم. آقا اشراف بر موضوع نداره رو منبر، دور موضوع طواف میکنه، هی میگه، بعد تو نظرش میاد که حق موضوع ادا نشد، دیگه از جای دیگه بارد میشه، و موضوعی که میشه تو 5 دقیقه توضیحش میدی اگر اشراف برش داشته باشی 1 ساعت وقت میگیره، مردم رو خورد و خسته میکنه که وقتی نماز خونده میشه دیگه کسی دلش به حال نماز نیست، در حال نفرین به امامت. من دائما درد استماع رو دارم میکشم، گاهی خود لذت صحبت رو منبر بهم دست نداده. امروز میخواستم یه خورده زجر بهتون بدم، زجری که سالیان دراز زیر منبر ما میکشیم، امروز شما یه خورده مزدش بکنید ما رو منبر باشیم. و لذا خطابمون یک خورده وجدانی اگر توجه بکنید. پس بنابراین اشراف بر موضوع شرط ادای موضوع و این وقت میخواد بگذاره. حق مردمان زیادی به گردن توست در ادای موضوع. حالا در روستای کوچک ممکنه 100 نفر مستمع داشته باشه، حق 100 نفر که کوچک نیست، کم نیست که. خب تو شهرهای بزرگ ممکنه 2000 و 3000 و 4000 و 5000 نفر شما حق با ضریب های بالا به گردنت بیفته، خب اون روز قیامت چی جواب میده؟ مردم نجابت دارن، چیزی نمیگن. دیشب یکی از دوستان ایراد میگرفت از خود و یکی دیگه از دوستان خود، گفتم خب چرا داری به من میگی؟ گفت خب من خودم سخت برام به اون کسی که این کار میکنه بگم. هر دوشون هم شیخان ها، یعنی مستمع عادی نیست، شیخه، اما اینقدر نجیبه که نمیخواد با خود خبیب صحبت بکنه، من رو با عنوان فیلتر استفاده میکنه برای اینکه پیامش برسونم. متوجه نمیده این اینقدر سخته و بهتون تذکر دادن کار سختی هم اینکه مردم تذکر نمیدن معنیش این نیست که شما کار درسته. و ما خیلی اوقات گرفتار همین مسئله هستیم. ببینید مردمی از امام جمعه راضی نیستند، ولی طاقت میکنید. بهشون میگم خب تذکر بدید، میگم نه زشته، خراب میشه، اختلاف پیش میاد، شما کاری بکنید. تو این بخش من خیلی فیلتر کهنه شده ای هستم، یعنی خیلی از من استفاده شده. فیلتر روغن ماشین اگر باشه بعد از 15000 کیلومتر یا گاهی با 10000 کیلومتر دوبار تعویض روغن عوضش بکنن، ولی ما بالاخره همیشه باید فیلتر باشه. تو این قسمت من زجران زیادی کشیدم. همین مسئله‌ای که گفتم بازاری بندرعباس با من صحبت کرده و با لحن خیلی خشن حاضر نشده بره به خود خطیب جمعه بگه، کتکش اومده رو سنگله ما. خب ما مجبوریم پیام مردم رو منتقل بکنیم، اگرچه ما کاری نباید داشته باشه، ممکنه مردم هیچ حالیشون نباشه، خدا آنها رو دلیل تو داده که چون حالیشون نیست و هرچی دلت خواست بگید. خود پیغمبر معلم بود، اما موضوع آموزشش مشخص شد. دعای ابراهیم برای خود رسول الله که امروز قاریمون خوند چی بود؟ یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکی. پیغمبرم به شرط داده نشده که هرچه دل خودش خواست بگه. شرط صحت نبوتش بر اینه که پیام خدا رو منتقل کنه. برای این اصل سخت پایبند باشید، هم پیام خدا شناخته بشه، هم موضوع رو ما خوب بفهمیم و احاطه داشته باشیم. و از همین معناست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنتون من فقه. موضوع این نیست که شما خطبت یا نماز طولانی باشه، موضوع اینه که شما چقدر بدونی. این علامت دانش شخص و عمق فهم او از موضوعه، و شما هرچه روی موضوع مسلط تر باشی کلامت درباره موضوع کوتاه‌تر میشه، هرچه سلطت رو موضوع کمتر باشه تماف دور موضوع چی میشه؟ بیشتر میشه. خب اینم گفتیم به زمان نیاز داره. نکته دیگری که باز در باب کیفیت خطبه باید رعایت بشود و اینا جز باید هاست، خطبه ها باید تک موضوع باشند. شما چند موضوع رو در یک خطبه مطرح نکنید، یک موضوع. و اگر شما سلیقه انتخاب موضوع خوب داشته باشید در سال میشه 54 موضوع کلی اجتماعی، کم نیست، نه ترس، فرصت در اختیارته. مثل کسی نباش که هیچ وقت فرصت گیر نیاورده، مثل من مثلا امروز فرصتی گیر آوردم با امام جمعه های شهرستان بندرعباس صحبت بکنم، دیگه معلوم نیست فرصت گیر بیاد بشینم ترس با بر اساس ترس از دست دادن فرصت بریزم. ای موضوع بود چیزیست، هفته برگزار میشه، شما گاهی اوقات به کمبود موضوع برخورد میکنی. چند موضوع تو خطبه نگذار. رابطه تو با مردم که قرار نیست یک روز و دو روز باشه، یک جمعه و دو جمعه باشه، یک سال و دو سال باشه، شما هستی دیگه، مگر اینکه خدا اراده کنند که شما نباشی. کسی هم ظالم نیست، از برکت جمهوری اسلامی هم دیگه قدرتمندترین فرد اجتماعی در هر جای امام جمعه هست، از همه قدرت بیشتر تو استان، از استاندار قدرت بیشتر، تو تو شهرستان از فرماندار قدرتش بالاتر، تو روستا هم از دیان قدرتش بالاتر. همش هم مال خودت، نظام ازت حمایت میکنه، مردم هم که گفتیم نجابت دارن، برنامه‌ای ندارم برای اینکه تو رو زیر بالا بکنم. پس شما چرا در سر فرصت از دست رفتن به دست میده؟ آروم باش. سالی 54 تا موضوع، اگر شما 10 سال امام جمعه باشی 540 موضوع کلی به مردم فرصت داری میگی دیگه. میریزی رو هم موضوع تو یک خطبه. این از جهت روانشناسی مقبول نیست. خودتون هر تجربه ممکنه روزانه داشته باشه. به بچت یادداشت نده، بهش بگو برو یه چیز بخره تو بازار، همون میخره میاره، یادش هم نمیاد. ولی اگر سه فقره شد، دوتاش میخره یکیش میگه یادم رفت. اگر شما زنتون هم همچه فرمانی بهتون بده، ممکنه روزانه درگیرید دیگه. چیه که رو جماعت میریزی موضوع زیادی؟ خب بخوای ثابت بکنی که شما خیلی بلدی یا خیلی پرحرفی یا بخوای فایده به مردم دید، این هم باید مواظب باشیم که موضوع خود به ما زیاد نباشه. معمولا یک موضوع، و اگر دو موضوع وضعیت روز وادار کرده تو رو به این که بین این جمعه و جمعه دیگر مسئله پیش اومده است که شما مجبوری از دو موضوع صحبت بکنی، خب تو خود به در اختیار بده، یه تنفسی بده بعد موضوع رو عوض کن. این تنفس دادنم که اجباری کرده شد به سلیقه آقای مهجور واسه نیست، حالا کجا ایست بده به جلسه و باید بیاد میزبانی بکنه تا یه تنفس پیش بیاد، یه تنفس اجباری اونجا داری کنیم. برو تو دوتو خطبت منطقه بکن و سعی کنیم اینا رعایت بشه. نگید دیگران خلاف میکنن ما میخواییم اون کار بکنیم، یا مردم از خطبای کوتاه خوششون نمیاد. نه، مردم اکثرشون از خطبای کوتاه خوششون میاد و از خطبای بلند بدشون میاد. در استاندارد اجرای پیام هم تعدد موضوع به منزله فوت همه موضوعایی است که شما میگید. شما یک موضوع گفتی، بعد از خروج از مسجد از هر کی بپرسی امام چی گفت همه میشه. ولی چند موضوع گفتی، موضوع اول گوش میدن، تو موضوع دوم ارتخابشون دست میده، تو موضوع سوم خواب میرن، بعد کلشون که افتاد، گردنشون که درد گرفت، یه نفرین میکنن، بعد نماز که تمام شده ازش بپرسی موضوع اول که سعی کردن بفهمن چی بود هم یادشون منظور از خود به چیه؟ مردم چیزی دریافت میکنن یا بیان چور بزنن برگردن؟ پس حاصل این مسئله اگر ما بخوایم سرجم بزنیم، و این بحثم باز در استانداردهای روانشناسی جهانی مطرح است، من ترتیب وقت برای صحبت کردن رو بهتون میگم. صحبت های یک طرفه، یعنی یه نفر صحبت میکنه بقیه گوش میدن، فرصتی برای عکس العمل نیست، و موقعیت هم طوریست که حتی گوینده جوک هم در اثنای صحبت نمیتونه بگه که یک خنده ایجاد بکنه و یک تنبوهی پیش بیاد، یک نواخت جاده آسفالت رو بگیرید. جلسه خودمون با اینطوری نیست. حالا من سه چهار تا نیمه جوک به هر حال گفتم و خنده های ایجاد کردم به تو، خوبه که نمیشن چه کاری بکنی. صحبت های سرپایی که شما هم باز گرفتارش میشید، هیچ وقت از 10 دقیقه بیشتر نباشه. صحبت های سرپایی میشه چی؟ مثلا شما در یک مناسبتی هست، موضوع دیگریست که شما میگن آقا بیا صحبت، مثلا جنازه ای برقرار مردم جمع اومدن برای تشییع جنازه، به شما گفتن جناب شیخ یک صحبتی نمی کنی. این یادت باشه به دقیقه 11 نرسه و 5 دقیقه مناسب از 10 دقیقه مناسب تره، چون نهایت صفر زمان در برآورد ساعت زمانی بدن انسان نهایت صفرش 10 دقیقه است. و صحبت سرپایی یعنی چی؟ یعنی گیر انداختن مردم در مناسبتی که براش آمادگی چیه؟ ندارن دیگه، اونم برای تشییع جنازه نمیدونم یا صحبت بشدن که. پس شما زمانی که باید میگیری باید با احساس صفر باشه. چی شد؟ نهایت صفر زمان در برآورد ساعت بدن انسان نهایتش چیه؟ در دقیقه است. ولی تو خود شهر اگر شما نگاه بکنید در تردداتتون، اگر بیشتر از 10 دقیقه نشد راحتید، احساس تأخیر بودن زمان نمی کنید. همین که از 10 دقیقه گذشت شما به صورت ناخودآگاه احساس میکنید که ترافیک سنگینه، نمیشه بری فلان بکنی و اون بکنی. تجربه کردید خودتون؟ حالا هر کاری بخوای انجام بدی و حالت سرپایی داشته باشه یا حالت هدف نداشته باشه و شما با شما دیگه نداشته باشی، باید از 10 دقیقه بیشتر نشود و سعی کن 5 دقیقه بیشتر نباشه. ولی اگه شما وقتی به 5 دقیقه به جایی میرسی خوشحالی، 10 دقیقه میرسی خیلی ناراحت نمیشی. ولی اگه به رخصت کشید برای جایی که آمادگی نداری چیه؟ زمان طولانی حساب میکنید. پس صحبت های سرپایی هیچ وقت از 10 دقیقه بیشتر نباشه و برای شما هم رخ میده. خطبه بیشتر از 20 دقیقه نباشه. و هر صحبتی که شبیه خطبه است که مردم با آمادگی گوش دادن میان، ولی چون خطاب یک طرف است رو دقیقه 20 خسته میشه، چون یک ساعت صفر دیگه بهش اضافه میکنه. 10 دقیقه که اصل سرپایی بود 10 دقیقه میتونم بهش اضافه بکنم، میشه چند دقیقه؟ 20 دقیقه دیگه. نگید فلانی این همه صحبت میکنه این همه مردم گوش میدن، نگاهی بکنید که این فلانی که این همه صحبت میکنه به کجا رسونده مسئله. کار اشتباه در این گونه مسائل تو خود ایران خودمون زیاد رخ میده و تقلید نکن. نتونستی این صحبت های منو بفهمی؟ کلام رسول الله رو بفهم. ان طول صلات الرجل و قصر خطبته ما انتو من فتو. طول خطبه علامت بزرگواری تو نیست، کوتاه بودن خطبه علامت بزرگ بودن توست. به اون احترام بگذار. تقلید نکن. یکی دیگر از اوصاف خطبه که خیلی مهمه اینه که خطبه باشد، کنفرانس نباشد. اینه مثل درسی که الان خودمون داریم نباشد که شما بشینی موضوع رو تحلیل بکنی، اجزای موضوع رو بگی، فلان بکنی، استدلال اقناعی ایجاد بکنی. نه، اونجا خطاب خیلی عقلانی نیست، خطاب وجدانی و احساساتیه. و اونجا باید کلیات مطلب گفته بشه. برای تحلیل کردن و قانع ساختن و این گونه مسائل باید زمان دیگر در نظر گرفت. و اونایی که دنبال تحلیل مسائلند و علاقه دارن مسائل براشون تحلیل بشه، براشون جلسه آزاد بگذار. در روز جمعه جلسه آزاد نیست، خدا مردم مجبور کرده که بیان اونجا بشینن و حرفای تو گوش بدن. جلسه آزاد بگذار که هر که خواست بیان. ولذا رسول الله صلی الله علیه و سلم روز پنجشنبه دائما جلسه آزاد داشته با مردم. اما خطبه های رسول الله رو نگاه بکنید، به ده دقیقه نمیرسه هیچ کدوم شده که شما بخوره بکنید. اما روایت شده دید شما از کی ارگو برداری بکنید؟ لقد کان لکم چی؟ فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر. همه این کار میکنن که ارگوی ما نیست. پس هم اجرا کرده و هم بیان کرده که چطوری باید باشه. و شما با وجدان و با شعور و با احساسات من رو اونجا صحبت میکنید و شما میدونید که وقتی شما احساسات کسی رو تحریک میکنید چقدر فشار روش وارد میشه. چند لحظه شما خودت حاضری فشار احساسات رو تحمل بکنید؟ و دارم بالاخره لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. خود جای مخاطبین بگذاره خود. پس گفتیم صحبت های سر پایی 10 دقیقه، خطبه نهایتا 20 دقیقه. و چون معمولا روتین کار خودمون اینه که خطبه دوم رو با مجموعی از حمد و صلوات و دعا تموم میکنید، من همه خطبه های شما رو که زمان گرفتم بیشتر از 3 دقیقه نشد. دومی کنم بین 2 تا 3 دقیقه بیشتر نیست. پس نهایت خطبه اول 20 دقیقه، 3 دقیقه هم خطبه دوم میشه چقدر؟ 23 دقیقه. 2 رکعت هم نمازه. خیلی طولانیش بکنید میشه 12 دقیقه. بخوای متوسطش بخونی میشه 7 دقیقه 8 دقیقه. پس مجموع مراسم جدیه که شما برگزار میکنی، زمان مورد نیاز شما بین 30 تا 35 دقیقه است. این موقعی که بعد از اذان بعد از سلام شما خطبه رو شروع کردید، خطبه رو شروع کردید تا سلام نمازت 35 دقیقه در حد اکثر. اگر 25 دقیقه تمام بکنی آدم محترمتر و محبوبتری خواهی بود. و هرچه دیرتر بکنی محبوبیت تو کمتر میشه. و خطبه باید خطبه باشه، جای قصه و افسانه و فلان اینا نباشه. میشه ما گفتیم با مجالس یه خورده آزادتر ساختن و جوک در اثنای صحبت گفتن یه خورده زمان رو کش بیدیم. این میشه صحبت مثلا شبیه کنفرانس، صحبتی که خودمون الان داریم. این هم نهایتش 45 دقیقه هست. ولی خطبه که حق نداره همچه شکلی دیگه داشته باشه. خطبه باید خطبه باشه. تعریف خطبه هم اینه که مجموعی از خطابهای وجدانی است که شعور و احساسات مخاطب رو مورد خطاب قرار بده. و روی منبر جای سخنرانی نیست. این لقب خیلی لقب زشتی ما هم زیاد به کارش میبریم. فلانی سخنرانی دارد. شما به این جمله این کلمه توجه بکن، سخن میخواد برام، این هدفی اونجا وجود ندارد، دلقه کی میخواد نمایش بدید، همین سخنرانی هایی دیگه مثل راندن ماشین و تماشا کردن طبقه هست صحنه تئاتره. و این مفهوم متاسفانه جایی دیدیم که به منبر منتقل شده و مردم از نمایش خدمت دیگه خوششون میاد، وقتی میرن مسجد جامع به حساب این میرن که دارن سینما میرن یا تئاتر میرن، خطیب ادعایی در میاره و لذتهایی فراتر از موجود ایجاد میکند و عوض این که بگم فلانی خطبه خوبی خون، میگم خطبه خشی خون، فلانی خش حرف بزن، نه خوب حرف بزن، خش حرف بزن، خش از صفات لذته. فلان ساختمون خوب انجام گرفته کارش، فلان غذا خوشمزه است. وقتی کلمه خوش به کار میره در فارسی یعنی شما یک مفهوم لذتی رو داری مطرح میکنی، وقتی که خوب داری به کار میری یک مفهوم فعلی رو داری به کار میری، تو رفتارهای انسان، انسان کار خوب انجام میده نه کار خوش، صحبت خوب میکنه نه صحبت خش. فلانی خشگپ داره، کی میگه؟ یه ذره زبان داخل داره جوک میگه. پس این نباشه مبنای ما که یه گروه منبر استاندارد خطبه رو کاملا به هم بریزیم و تبدیلش بکنیم به سخنرانی و عوض این که مسئولیت رو در مخاطب ایجاد بکنیم لذت رو در مخاطب ایجاد بکنیم. این کار منبر نیست، جای دیگه برو بکنیم. رسول الله اسمش گذاشت خطبه، خطبه هم تعریفش من اجرای رسول الله هم مشخصه، استاندارد بیانی رسول الله هم مشخصه. این تذکراتی در مورد خطبه بود، به خاطر این که ما بتوانیم این استانداردها رو هرچه بهتر رعایت بکنیم، ما یک برنامه دیگه داریم، فعلا صورت توصیه داره که باید خود تشکل ائمه جمهور رو تبدیل به مصوبه بکنیم و اون جلسات علم افزایی است که در گزارش دوستان نبود. جناب شیخ صالح محمدی که دبیر تشکل است فرمودند که ما سالی سه بار جلسه داریم، جلسه علمی داریم، اینم دومیش. پس این چیز خوبی است که باشه، چیز بدی نیست، ولی اون چیزی که در توصیه هیئت فتوا وجود داره که باید همه جمعه اونو تبدیل به مصوبه اجرایی بکنند، جلسات علم افزایی است. یعنی شما حداقل ماهی دو بار با یکی از مشایخی که به هر حال توانایی علمی خوبی دارد کلاس داشته باشید، کلاسی که پایه اطلاعات شما رو دقیق تر بکنه، اطلاعات شما رو از موضوع بیشتر بکنه، فرصت مناقشه بحث ایجاد بکنه، آشنایی با مفاهیم قرآن درش باشه که میگیم تفسیر،
آشنایی با مفاهیم احادیث صحیح باشه، منابع احادیث صحیح از ضعیف رو معرفی بکنه بهتون، در بیارید ازش. مطالب روز منطقه گاهی اوقات پیش میاد، اونجا اول در کلاس تحلیل بشه بعد بیاد تو منبر. تا مباحث جهتدار بشه و پایه‌دار بشه. اینو من میخوام که از بخش اداری تشکل این جمعه خواهش بکنم تبدیل به مصوبه‌اش بکنم و مدرسه بندر عباس هم قبول بکنم چه کارش بکنم اجرا بکنم. و خیلی منافع زیاد خواهد داشت و اولین منفعتی که امام جمعه معمولا درگیر است کلاس ایجاد میکنه توافر موضوعی که شما میخوای بحث بکنی است. شما میخوای موضوع مطمئن نیداشته باشی که بفهمی نیاز مردم است و بگی از کجا درش بیانی. اگر این جلسات جلسات علمی باشه در میاد، نباشه ای دور خودت دور میزنی. حالا کسانی که خود باشون هم یاد داشت میکنن ذهن خودت کار نمی کنه، میری تو آرشیف میگردی خود بایی که پارسال پیارسال خوندی در میدی داره باز می کنه. و مخاطبین تیزوشی هم که هستن و با حافظه هستن هم بعد از خود بهتون میگم میگم فلانی یه خود به قبلا خونده بودی میگه خب من امروز خیلی مشغول بودم وقت نداشتم رفتم از آرشیف چیزی در آوردم. این چیزی که الان دارم میگم چیزی که هفته دو هفته قبل رخ داده زیر نظر خودم. درست این عبارت ممکنه همه تونم به کار بوده باشید وقت نداشتم فلان بود درگیر شدم رفتم در آوردم خوندم. خب اکثر مردم بفهمم که شما این موضوع رو قبلا گفتید ماهیت خودت به هم دیگه نباید مواظب بود مردم احساس نکنن که شما به نسبت آنها بی‌اعتنایی. تا احساس کردن که شما به نسبت اونا بی‌اعتنایی اونا هم به نسبت حرفای تو چی میشن؟ بی‌اعتنا میشن. دنیا جای تجارت دادن و ستاندن، یک طرف کسی مقدس نیست که بدهد و رفتار خدا خودش هم با بندگان که اینطوری نیست. هزاران میده و چیزی برای خودش که نمی ستاند، یک ستاندنی هم دارد که بازم به نفع خودش. اون چون خلاص اینطوری میکن بنده خدا به یک طرف نمیشه باش سلام علیکم پدر و فرزندم ندارم، دو تا دوستم ندارم، نه دیگه ما انتظار داشتیم کسانی که به خاطر اجبار اجتماعی مجبور شدن رابطه رسمی با ما داشته باشن و حتما باید ما چیزی بدیم چیزی بگیم یک طرف نشد. پس اینم من پیشنهاد دیدم که انشاءالله انجام بگیره چون تو گزارش نبود یعنی نیست. درسته؟ برداشتم درسته؟ خیلی خوب. یه مطلبی هم در رابطه با امام جماعت صحبت بکنیم که سر امام جمعه رو درد آورد. در استانداردی که تعیین شده پیش روی خودمون برای اینکه بهش برسیم اینه که امامان جماعت برسیم به این که حداقل لیسانس مدارس دینی خودمون داشته باشه. تا بتوانند، این شرط نه فقط به خاطر ادای نماز جماعت بلکه مسجد باید به مفهوم اسلامی خودش برگرد و کسی مدیریتش بکنه
که مفهوم جماعت رو هرچی بیشتر توسعه بده. ما فعلا کلمه جماعت وقتی به کار میبریم تو مفهوم این که اقامه نماز گفته بشه، یه نفر بشه امام و مردم این پشت سرش نماز بخونن، سلام داده بشه، آزاد بشن برن. بیشتر از این مفهوم جماعت تو ذهن خودمون نیست، اما این مفهوم جماعت باید توسعه پیدا کنه و مسجد محله مرکز مراجعه سلامت جامعه باشه از جهت اجتماعی، یعنی نماز و مسجد کار جماعتی با محله بکنه. اگر کسی مشکل داشت امام جماعت با دوستان برن خونش کنه برای حل مشکلش. اگر اینا خبردار شدن، اگر اینا خبردار نشدن، خود اون جماعت، جماعت مسجد دیگه، میاد تو مسجد نماز بخونه. اینقدر امام هم توانایی داشته باشه و هم در معرض خدمت به مردم باشه که مردم به راحتی بهش مراجعه بکنن برای حل چه مشکلشون، برای توسعه دادن افکارشون، برای مشاوره گرفتن، و یک تعامل مستمر 24 ساعته از نظر ذهنی، نه از نظر عملیات، از نظر ذهنی یک تعامل 24 ساعته بین مسجد و محله چیه؟ برقرار باشه. کسی با زنش دعوا میکنه، کسی با بچهش دعوا میکنه، کسی میخواد با شما مشورت بکنه که بچهشو چه رشته درسی بفرسته، این شما باید توانمند باشید. همه اینا رو بدونید، بدید. هرچه شما از جانب دین خدمات به جامعه بیشتر بدی، حس هویت دینی رو به مردم بیشتر منتقل، و هرچه کارایی تو به اسم دین پرداز در زندگی مردم کمتر باشه، تو ذهن مردم این باور درست میشه که دین کاراییش نه. ولی ما اومدیم مفهوم نماز جماعت رو خیلی کوچک کردیم، خلاصش کردیم تو اذان و اقامه و نماز خوندن رو رفتن. علتش هم چیه؟ چون بیشتر از این نمیتونیم کاری انجام بدیم. ولی یه اون کسی که امام میشه، اون کسی که مؤذن میشه توانمند باشه، اون وقت مفهوم جماعت توسعه پیدا میکنه. پس از این جهتی که گفتیم خود به هر حال حداقل امام جماعت یه لیسانسی ها باشه، و تا نرسیدیم به این، اون جلسات علم افزایی البته دائما هم در همه جا شرط بست، انسان همیشه باید در حال آموختن باشه و خودشو به روز بکنه به اصطلاح موزی ها. ولی خب هم سوادان به اعتبار شخصاله، به اعتبار عبارتیشون رو کار برد، خب با سوادتر بشن و با سوادها هم پر سوادتر بشن، و این هم اقتضا میکنه که ما انشاءالله روی امامان جماعت هم کار بکنیم و کیفیتشون ببریم بالا، تا اضافه بر خدمات حد اقلی که مسجد الان داره میده، ما به توانمندی، به خدمات چی؟ حد اکثری برسیم. شما میخونید تو سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که مسجد جای مجلس تصمیم گیری بود. خب تو محله مردم دور هم جمع میشن، یه دزدی تو محله شد چطور حلش بکنیم؟ این وظیفه کیه برای حلش؟ امام جماعت باید مدیریت بکنه، شب کشیک بذارن تا دزدا نیاد، از مسجد باید تصمیم گرفته بشن. امنیت محله است، روضه مسجد، خب این همه تابع توانمندیه امام مسجده دیگه. اگر امام مسجد توانمندی داشته باشه، افکتش میاد، احساس وظیفه میکنه، جماعت دور خود جمع میکنه، مصلحت ایجاد میکنه. شهرداری ممکنه در حق محله داره قصور میکنه، خب اول تو مسجد امام جماعت مردم دور خود جمع میکنه، نحوه مطالبه رو میشینن مرور میکنن، چه چیز رو باید مطالبه بکنن، با کی صحبت بکنن، با هم مشورت میکنن، کی بره با شهرداری صحبت بکنه، یک نفر باشن، ده نفر باشن، تعیین میکنن، پیگیر میشن. از خیر جماعت محله شما شهردار هم آدم میشن. همه اینها دارم مثال میزنم، اینا همش تو مفهوم جماعت وجود داره. پس ما چقدر اومدیم مفهوم جماعت رو به خاطر توانایی کمی که داریم تنزل دادیم. پس هرچه توانایی ما بیشتر باشه، هم مفهوم جمعه توسعه پیدا میکنه، بیشتر میشه، هم مفهوم جماعت بیشتر میشه، تا ما بتوانیم نزدیک بشیم به الگوی اجرایی رسول الله صلی الله علیه و سلم. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظاهرن آقای جمالی برای من ساعت 11 وقت به کسی دیگه داد، اجازه میدید؟